سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که در برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز سال نو میلادی رو خدمت شما تبریک میگم و اعلام میکنم که این برنامه 151 ما هست، پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی که البته از هفته آینده اسم برنامه تغییر میکنه و این پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی فقط میشه در واقع توضیحش. و اینکه امروز 3 ژانویه 2020 هست، برابر با فکر میکنم 13 دی ماه 98، ساعت در تهران 9 شب هست و در شرق کانادا 12:30 و در غرب کانادا ساعت 9:30 صبح. از اینکه با ما هستید بسیار متشکریم. روال برنامه به این شکل هست که شما میتونید سوالاتتون رو از طریق اپ کمپارس در اون باکس مربوطه وارد بکنید. اگر اپلیکیشن کمپارس رو داشته باشید میتونید لینک برنامه رو ببینید و میتونید همین تصویر رو روی تلفنتون داشته باشید. اگر چنین امکانی رو ندارید میتونید به سایت پرنیان تیوی مراجعه بکنید، پرنیان.tv، و اونجا میتونید سوالتون مطرح بکنید. از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی لطفا خودداری بکنید چون من فرصت پاسخگویی رو ندارم. اگر سوال شما در این برنامه پاسخ داده نشد لطف بکنید، یا اینکه فرصت نکردید سوالتون رو در این اپلیکیشن وارد بکنید، حتما به من به ایمیل info@canpars.com ایمیل بزنید و سوالتون رو مطرح بکنید و در خدمت شما خواهم بود. قبل از شروع سوالات چند نکته بسیار مهم رو خدمت دوستان عرض بکنم. یکی در مورد اسپانسرشیپ پدر و مادر. برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر خب هر سال ژانویه باز می شود و ظرفیت اعلام شده 10,000 تاست. امسال به دلیل در واقع اون مشکلاتی که در سالهای گذشته، در حداقل 2 سال گذشته ایجاد شد و بسیار مدیریت بدی شد برای جذب پرونده در این برنامه، وزیر جدید مهاجرت تصمیم گرفته که فعلا این اتفاق نیفته تا برنامه مناسبی رو، یعنی تصمیم مناسبی رو بگیرن که چطور بایستی پرونده بگیرن. بنابراین بر اساس اعلام وزارت مهاجرت تو انشالله قبل از آوریل 2020 تعیین تکلیف می شود که اینها می خواهند چگونه عمل بکنند. یعنی به هر حال یک اعلامیه دیگری رو ما در ظرف یکی دو ماه آینده خواهیم داشت تا همون عید نوروز خودمون، تا ببینیم که تصمیم چگونه است و چگونه می خواهند پرونده قبول بکنند. ماجرا هم به این برمی گردد که ظرفیت 10,000 تاست و تعداد زیادی متقاضی وجود داره، بیش از 100,000 نفر میخوان که این کار رو انجام بدن. در نتیجه بایستی مکانیزمی باشه که اون 10,000 تایی که واجد شرایط هستند و به هر حال چون قاعده این بود که قبلا افراد پرونده ها رو میفرستادن و اونها 10,000 تای اول رو نگه میداشتن، بقیه رو پس میفرستادن. مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش اینطوری بود. حالا اتفاقی که می افتاد این بود که هزینه زیادی برای بازگرداندن پرونده های اضافی می شد و خب کلی هم به هر حال منابع و نیرو از بین می رفت که حالا پرونده رو برگردونن به سمت کسی که فرستاده چون قرار نیست رسیدگی بشه. بعد اومدند سیستم قرعه کشی رو تعریف کردن در سالها بعدش که بیایم خیلی خوب هر کسی که میخواد پدر مادرش رو اسپانسر کنه بیاد این فرم رو در سایت پر بکنه و ما از بین این افراد قرعه کشی میکنیم، هر کسی که ایمیلش رو گرفت که آقا برنده شده است میتونه. که خب اینم به قدری بد نوشته شده بود و نامفهوم، و اینکه هر کسی میتونست این فرم رو پر بکنه که یه سری افراد بودن اصلا استاتوس کانادایی نداشتن، مینوشتن و ای بسا برنده هم میشدن. ولی خب چون بحث اسپانسرشیپ پدر و مادر برای کسانی است که در کانادا زندگی میکنن به عنوان پی آر یا اسپانسر یا سیتیزن و این افراد شرایط مالی خاصی رو دارن، یعنی در اگر در کبک زندگی میکنن در 12 ماه قبل از اقدامشون و اگر در خارج از کبک زندگی میکنن در 3 سال قبل از اقدامشون باید یه سری شرایط مالی رو تأمین کرده باشن که خب هر کسی میتونست اون فرم رو پر بکنه. پس ای بسا کسانی که سیتیزن کانادا نبودن یا پرمننت رزیدنت کانادا نبودن یا اینکه بودن ولی شرایط مالی رو نداشتند می اومدن و اقدام میکردن برای تکمیل اون فرم و ای بسا اسمشون هم در میومد ولی هیچ خاصیتی نداشت. این شد که مجبور شدن دو بار قرعه کشی کنن، یک بار در ژانویه و بعد دور بعدش در آپریل 2018 اگر اشتباه نکنم 2018. خب این اتفاق جالبی نبود، نشان میداد که بسیار بسیار مدیریت بدی شده بود ماجرا. آمدن روش دیگری رو برای سال 2019 تعریف کردن، گفتن خیلی خب هر کسی که سریع‌تر تونست سابمیت بکنه پروندهش رو به صورت آنلاین ما 10,000 تای اول رو برمی‌داریم، که خب اون هم با توجه به اینکه باز برادران چینی و هندی از پیش خودشون رو آماده میکنن و یک سری اتفاقات دیگه میفته، ظرف 4-5 دقیقه یا 7 دقیقه بسته شد و تعداد زیادی نتونستن پرونده هاشون رو فایل بکنن. و با توجه به همه این داستان ها الان دنبال راه بهتری هستن که این مشکلات رو نداشته باشه، هم عادلانه باشه، هم منطقی باشه، هم اینکه شدنی باشد. بنابراین تا قبل از آوریل 2020 امیدواریم که دیگه روشن کرده باشن که چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی قطعا این اتفاق خواهد افتاد و مطمئنم که این دفعه روش خوبی رو انتخاب خواهند کرد با توجه به تجربه‌ای که از سالهای گذشته دارن. انشالله که روش منطقی خواهد بود. کسانی که با ما قرارداد دارن خیلیشون راحت باشه، برحال ما منتظر هستیم که ببینیم که برحال تصمیمشون چه میشه و بر اون اساس عمل میکنیم و ما به تعهداتمون کاملا پایبند هستیم. این در مورد ویزای پدمده. در مورد استارت آپ ویزا پروگرام، راجع به برنامه در واقع دوره ماه مارچ در قزاقستان صحبت کرده بودم که زمزمه آن هست که این دوره برای از مارچ به آوریل منتقل بشود، که این هم خبری است که حالا اونهایی که بهش علاقمند هستند لازم بود بدانند. و اما پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی، خانم مرضیه میرزاده اولین سوال رو مطرح کردن، نوشتن من 39 ساله ام، دارای دو فرزند پسر 16 ساله هستم و متأهل، تحصیلاتم دیپلم و 15 سال نژاد غریق درجه 1 هستم، مربی شنا و مربی آب درمانی هستم، مشغول به کار، از چه طریق برای کار و اقامت خودم و خانواده‌ام میتونم اقدام بکنم؟ متاسفانه با توجه اینکه تحصیلاتون دیپلم هست، در برنامه‌های نیروی متخصص هیچ کدوم از برنامه‌ها نیست که شما میتونید با دیپلم اقدام بکنید. و جالبه که شما همه اینها رو نوشتید. نه نوشتید که اصلا زبان بلد هستید یا خیر. کسی که میخواد به خارج از کشور بیاد و مهاجرت بکنه، کمترین کاری که بایستی، کمترین چیزی که بایستی بداند اینه که زبانش خوب باشه، یعنی زبان بداند. و مثل اینه که یک جنگجویی میخواد بره وارد میدان جنگ بشه، کلاه خود و شمشیرش رو به خودش نبره. این زبان همچین چیزیست در ارتباط با کسایی که میخوان در خارج از کشور زندگی بکنن. به هر حال ممکنه که راجع به همسرتون ما بایستی بدانیم، یعنی اطلاعات کافی نیست، راجع به همسرتون باید بدانیم. اینکه شما مربی نژاد غریق هستید خیلی چیزی رو عوض نمی کنه متاسفانه، اما راجع به سطح زبانتون، راجع به همسرتون و وضعیت مالیتون اگر بدانیم، ممکن است مسیرهایی رو برای اقدام برای شما هم وجود داشته باشه. لطف کنید به info@canpars.com ایمیل بزنید و اطلاعات بیشتری هم برای ما بفرستید. بله. سامان داوری نوشته که آیا درست است که بعضی اوقات تا 90% درخواست ویزای توریستی ایرانیان رد می شود؟ اگر این طور است علت چیست؟ ایرانیان خصوصیتی ندارند که خاطر ایرانی بودنشون پرونده رد بشه. نه، در ویزای موقت 3 شرط برای صدور ویزای موقت وجود دارد و این 3 شرط بایستی که تامین بشود و این به تشخیص افسر هست. حالا این 3 شرط چیست؟ یکی این که برای چه دلیلی این فرد میخواد بره به کانادا، دوم این که آیا توان پرداخت هزینه های سفرش رو داره، و سوم این که آیا احتمال این که برگردد به ایران چقدر است؟ آیا نخواد بره بمونه اونجا و یا به طور غیر قانونی بمونه یا بخواد درخواست پناهندگی بکند؟ خب حالا این رو اگر بدانید این رو هم بایستی بدانید که خیلی از در بسیار از موارد رفتار دیگران در استفاده از ویزای توریستی در تصمیم بعدی افسران برای دیگران تأثیر میگذاره. خب وقتی که تعداد زیادی آدم ویزا گرفته و بعد آمده رفته درخواست پناهندگی کرده بدون اینکه جانش در مملکت خودش در خطر باشه، یه همچین افرادی خب طبیعتاً باعث میشن که شانس دیگران کم بشود و افراد شانس رد ویزاشون بالاتر باشد و این وضعیتی که الان به وجود آمده، تعداد زیادی آمدن پناهنده شدن، هرچند که رد پناهندگی هم رد درخواست ها هم بسیار زیاده، ولی خب به هر حال همینقدر که درخواست میدهن چه قبول بشه چه قبول نشود تأثیرش روی سیستم میگذاره. خب مریم یاوری میگه من 6 نوامبر 2016 در مونترال لند کردم و تا 4-2 دسامبر در کانادا بودم. خب بعد ایران بودم تا الان که هفته دسامبر 2019 با ترافل داکیومنت برگشتم. کارت پیارم رو ندارم و برای پیار جدید اقدام کردم. کار بسیار غلطی کردید. روزهای نبودنم در کانادا میشود 1100 روز که 1095 روز مجاز را رد می کند. آه ببخشید. باید چکار کنم برای گرفتن پیار؟ مثلا متوجه چطور شما می فرمایید که تعداد روزهای نبودنم در کانادا می شود 1100 روز. آها اوکی. یعنی شما خب یکم عجیبه. 6 نوامبر تا 2 دسامبر بودید، اومدید این در کانادا و بعد رفتید ایران و 7 دسامبر 2019 با ترافل داکیومنت برگشتید. چطور ممکنه که شما این تعداد روز رو در کانادا بوده باشید که فقط میگید فقط نبودنم 1100 روزه؟ نه، این چیزی که برای من نوشتید، شما فقط 2 ماه تو کانادا بودید، نه 1 ماه کمتر، 6 نوامبر تا 2 دسامبر، بعدش هم که ایران بودید. 7 دسامبر 2019 تا الان هم که میشه 2 ماه، اونم حتی هنوز نشده 2 ماه، 1 ماه. کلن شما 3 ماه در کانادا بوده اید. برای چی درخواست پی آر دادیم؟ خب حالا که اینطوری شد بذارید من یک در واقع ویدیوی مستقل در مورد بحث این ماجرا بدم. از حضور شما که در مورد دارندگان کارت پی آر یا کسانی که استاتوس اقامت دائم دارن، شما موظفید که 730 روز رو دست کم در کانادا بگذرونید. به چه معنا؟ به این معنا که هر زمان که وضعیت شما رو بررسی میکنند، نگاه میکنند به 5 سال گذشته و میبینن چند روز رو در کانادا بوده اید، اگر هنوز به سالگرد 5 سالگی لندینگتون نرسیده اید، خب یعنی مثلا 6 نوامبر ایشون لند کرده، 6 نوامبر 2016 تا 6 نوامبر 2021 این میشه این دوره 5 ساله مورد نظر، اگر هنوز به 5 سال اولتون نرسیده اید، روزهای باقی مانده تا 5 سال رو به شما کردیت میدن. مثلا الان این دوست عزیز ما به همین دلیله که من اشتباه از من تا 2000 تا در واقع 6 نوامبر 2021 بایستی که ایشون 2 سالش رو تکمیل کرده باشه، 730 روز رو. برابر این الان ایشون کلن 3 ماه بوده یا 2 ماه بوده قبلن از الان، یعنی از زمانی که وارد کانادا شده 19 دسامبر اگه ایشون رو بررسی میکردند، 19 دسامبر 2019 تا 19 دسامبر 2021 میشده 2 سال. خب و ایشون یه کمی کمتر داره چون 6 نوامبر آمده. برابر این اصلا در کیس ایشون مشکلی هم نیست، یعنی الان محاسباتشون غلطه. اما اگر شما در شرایطی هستید که در 5 سال گذشته با وجود محاسبه باقی مانده روزهای 5 سال 730 روز رو نمیتوانید پر بکنید، نباید درخواست کارت پی آر بدید و اگر داده اید برید ویدرا بکنید. نداشتن کارت پی آر برای شما برای زندگی در کانادا هیچ مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. اصلا دلیل اقامت شما کارت پی آرتون نیست، دلیل اقامت شما رکورد آف لندینگتونه که موقع حضور ورود به شما داده اند. بنابراین در هیچ زمانی تا وقتی که 730 روز رو مطمئن هستید در کیسه دارید اقدام نکنید برای پی آر. حالا در کیس این دوستمون 6 نوامبر در 2016 ایشون لند کرد، دوره 5 ساله ایشون میشه 6 نوامبر 2021. اینکه کارتش اعتبارش چقدر هست و چقدر نیست و اینو اهمیت نداره، 5 سال میشه این پریود. توی این 5 سال باید 730 روز رو پر کرده باشد. حالا هر زمان که ایشون داره از مرز رد میشه ممکنه حسابش بررسیش کنن، درخواست کارت پی آر میده ممکنه بررسیش کنن، درخواست ترول داکیومنت میده چون کارتش رو مثلا گم کرده در ایران، باز بررسیش میکنن ببینن که خیلی خوب چند روز رو بوده است و چند روز باقی مانده تا 5 سال اولش پر بشه که اینا رو بهش کردیت میدن، یعنی در واقع براش حساب میکنن. این باقی مانده ی روزهایی که هنوز نیامده است تا سالگرد 5 سالگی به علاوه روزهایی که بوده باید همیشه بشه 730 روز. برای همینه که اگر کسی فرض بکنید که آمده یه ما مونده و بعد صبر کرده رفته 4 سال ایران و بعد داره 1 سال مانده به 5 سال دوره 5 سالش داره میاد، این شانس رو داره که وقتی محاسبه میکنن بهش دیپارچر اوردر بدن. اگر دیپارچر اوردر دادند شما باید 30 روز خاک کانادا رو ترک بکنید یا اینکه برید اپیل بکنید و در اپیل هم کار چندان ساده نیست و بایستی که حتما دلایل متقنی داشته باشید برای نبودنتون. اینکه پدرم مریض بود، مادرم مریض بود که همه میگن، یا خواهرم نیاز به کمک داشت نمیدونم، یا من مجبور بودم به خاطر شغلم بمونم، اینا دلایل خیلی خوبی نیست. یا اونجا وضعم خوب بود در کانادا کار نداشتم، خیلی خوب پس شما اصلا نیاز نبوده که مهاجرت بکنید. در موارد مشخصی امکان این که شما بتونید در دادگاه اقامتتون رو زنده بکنید وجود دارد، ولی به این سادگی نیست. اگر کسی میخواد که در یه همچی شرایطی هست حتما وقت مشاوره بگید با ما مشورت بکنید که وضعتون چیست و یکم با اطلاعات بیشتری اگر قرار را بیفتید بیاید کانادا، به کانادا تشریف بیارید. و اینکه اگر در هر صورت با وجود اینکه ممکن ما توصیه‌ای داشته باشیم، ولی این توصیه‌ها به هر حال 100% نمی‌کنه کار شما رو، اگر که با توصیه‌های ما هم باز افاقه نکرد و شما دیپارچر اوردر گرفتید، حداقل برای رفتن به دادگاه و اپیلتون ما در خدمتتون باشیم، چون تجربه بسیار زیادی در این زمینه در مجموعه کمپارس وجود داره و بسیار میتونیم کمکتون بکنیم. خب خانم ندا میگن که سوال بعدی میگه که برای مقطع مستر از 3 دانشگاه کنکوردیا مونترال، کارتون اوتاوا و سایمون فریزر بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم. شما ایمیل به من زده بودید برادر خانم ندا و من به شما جواب داده ام، شما ایمیلتون چک نکردید چون ایمیل رو من دیروز جواب دادم. نوشتن واقعا سردرگم، من نمیدانم کدام دانشگاه رو برای ادامه زندگی و در نهایت پی آر کدام شهر رو انتخاب کنم، لطفا نظرتون رو بفرمایید. عرض میکنم به نظر من بهتره که شما تشریف بیارید در کنکوردیا در مونتریال. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی شما در کنکوردیا تحصیل میکنید در یک مؤسسه کبکی تحصیل کرده اید و علاوه بر امکاناتی که در واقع در سیستم فدرال دارید از باب این که به هر حال ویزای کار میگیرید بعدش اگر کار کردید و در برنامه فدرال هم همچنان امکان اقدام دارید، در برنامه کبک هم برای خودتون فرصت اقدام ایجاد کرده اید که مزیت بیشتری دارد. ضمن این که زندگی در مونتریال برای دانشجویان بسیار ارزان‌تر است در مقایسه با اتاوا و ونکوور. فرصت‌های بیشتری شما در کنکوردیا دارید. بله، میریم سراغ آقای علیرضا. نوشته برادرم در کانادا پی آر دارد ولی هنوز شغلی ندارد و دانشجوست. آیا می‌تواند برای من از نظر مالی از نظر مالی شرایط خوبی در ایران دارم دعوتنامه بفرستم؟ بله، چون شرایط ایشون ملاک نیست، شما خودتون بسی ساپورت بفرستید، ساپورت مالی داشته باشید که میخواید برید ایشون رو ببینید، امکان پرداخت هزینه هاتون رو دارید. سوالات زیاد هست و امیدوارم برسیم به همشون. پریناز میگه که من 17 ساله محصل کلاس 11 هستم، در مورد ویزای دانش آموزی شنیدم ریسک زیادی دارد و احتمال ریجکتی بالاست. فکر نمی کنم اینجوری باشه. آیا راهی هست که درصد گرفتن ویزا رو بالا ببرد؟ شما اگر توان مالی پدر مادرتون خوب باشه، معدلتون هم خوب باشه، پذیرشتون هم درست باشه و اینها، شانسش خیلی کم نیست که بگیرید. امکان دارد با ویزای توریستی بیام از داخل درخواست ویزای دانش آموزی؟ نه خیر، درخواست ویزای توریستی شما خیلی ریسکش بالاتر است. و ویزای دانش آموزی کمترین ریسک رو در مقایسه با روش‌های دیگر دارد. اگر می‌خواید تماس بگیرید با ما، ایمیل بزنید به info@canpars.com و در سابجکتش بنویسید ویزای دانش آموزی و ای بسا که شاید بهتر باشه که به دمادرتون درگیری ماجرا بشن و اونها این کار رو بکنن. یلدای اسربی میگه من شروع ترمم ماه می هست و ویزام رو دیروز گرفتم در یک دانشگاه دیگه، دوره اینترنشیپ 3 ماهه بدون پیمنتی هست که میتونه برام خیلی مفید باشه. آیا من میتونم با استادی پرمیتی که دارم قبل از شروع ترمم در این دوره شرکت کنم؟ بله میتونید، مشکلی ندارید. اصلا اون دوره نیاز به استادی پرمیت نداره، همینقدر که شما با استاتوس ویزیتورتون هم میتونید اون رو برید. دورهای زیر 6 ماه نیاز به استادی پرمیت نداره. تانیا میگه دانشجوی مستری که با استادی پرمیت در کانادا است، با توجه به اینکه ترم تابستون برای ما اجباری و در تابستون اجازه کار تمام وقت دارد یا خیر؟ اگر که یعنی در زمانی شما اجازه کار تمام وقت دارید که دانشگاهتون در واقع تعطیله، یعنی کلاس نمیرید. اگر که دارید کلاس میرید، خب مسئله است، یعنی در واقع ترم شما ترم حساب میشه. اگر این وسط ترمی بود که ترم تابستونه بود که شما درش درس نداشتید، آره من شک دارم که شما مجاز باشید با وجود اینکه در تابستون دارید درس میخواید، باید درس بخونید، امکان کار تمام وقت هم داشته باشید. خب مهدی میگه که ولی حالا میشود که حالا به من یه ایمیل بزنید که یه بررسی جدیدی داشته باشم، ولی خیلی خیلی بعید میدونم که همچین امکانی وجود داشته باشه. مهدی میگه من ماه بعد میام کانادا، بهتره شناسنامه کارت ملی رو به خودم بیارم یا بمونه ایران پیش مادر پدرم؟ چه مدارکی رو هم داشته باشم؟ بهتره مدارکتون به خودتون بیارید، مدارکتون با خودتون بیارید، چون ممکنه یه دفعه اینجا فرض بکنید که شما پاسپورتتون گم بشه. الان برای اینکه پاسپورت جدید بگیرید از دفتر مثلا نمایندگی ایران در واشنگتن، شما باید چیکار بکنید؟ باید کارت ملی شناسنامه‌تون رو داشته باشید اینجا. برای مدارکتون رو بردارید بیارید. دادم سوال حالا خیلی مهمی نبود. متین اعتماد میگه آیا گرفتن یک ترم مرخصه تحصیلی بعداً در پروسه PGWP یا پروسه PR تحصیل میگذاره؟ این که میگن تحصیل باید مستمر بدون فاصله باشه تا بتونید در منابع استفاده کنید، با گرفتن مرخصی نقص میشه؟ بستگی داره که مرخصی رو برای چی گرفتید. یه وقتی که همجوری الکی مرخصی میگیرید میتونه داستان داشته باشه، اما اگر که به یک دلیلی است که از کنترل شما خارجه، مثل اینکه خدای نکرده مریض شده باشید، داستان فرق میکنه. عطابک پوری میگه من به صورت دانشجو میام تورنتو، شنیدم که میتونم با گواهینامه رانندگی ایران اونجا رانندگی کنم، باید گواهی بین‌المللی یا ترجمه ساده کافیه؟ گواهینامه‌تون رو بیارید اینجا، بدید یک مترجمی که اینجا هست ترجمه کنه و اوکی کافیه. بین‌المللی هم بگیرید اوکی. رضا اسدی میگه که من سنم 30 ساله، آیلتس 7 اومده که لیسانس، سابقه کار 5 ساله، بنده لیسانس کشاورزی هستم، کارم آیتیست و رفتی به مدرک تحصیلی نداره. میخواستم دارم میشه تو زمین کامپیوتر آیتی تو ارشد اقدام بکنم؟ ممکنه، بستگی به رزومه شما داره و در حقیقت مدارک مثبته ای که دارید، یعنی بایستی که به دانشگاه برای نشان بدهید که این، یعنی اونها بعد راضی بشن. معمولا یک گروهی دارن که تصمیم میگیره در بخش آموزشی دانشگاه. خیلی غیر ممکن نیست اگر که خوب زمینه کارتون این باشه، چرا که نه. سارا میگه که من پذیرش پستاک گرفتم برای اول مارس، یک ماهی که با همسرم با اون همراه درخواست ویزای کار دادیم، چقدر طول می‌کشه جواب ویزا بیاد؟ اگر تا اول مارس نیاد چیکار باید بکنیم؟ معمولا یکی دو ماه طول می‌کشه، البته که یک ماه بیشتر نگذشته، احتمال زیادم تا اول مارس ان شاءالله میاد، چون تا اول مارس شما هنوز 2 ماه فرصت دارید. اگر نیاد چه صبر کنید تا بیاد، تا نیاد که نمیتونید چیز کنید، با تاخیر بعدم بعد دورتون رو ممکنه بتونید عقب بزنید، دیفر کنید از این کار. فاطمه میگه من اگه بخوام برای پی اچ دی کانادا اقدام کنم، بهتره مدرک ام ای ام رو چین بگیرم یا هندوستان؟ رشته مدرسه هم زبانشناسی کاربردی است. خب خانم فاطمه، اولا خدمت شما بگم که اول باید ببینید که شما اصلا پیشتی لازمه بگیرید، میخواید بگیرید یا نمیخواید بگیرید. اگر قصدتون زندگی در کاناداست، پیشتی گرفتن کار خیلی بهترین کاری نیست که شما میتونید بکنید. و خب چرا اصلا از اول برای مسترتون پا نمیشید بیاید کانادا بگیرید، بیاید چین و هند؟ ولی اینکه چه از نظر من چین و هند فرقی نمیکنه، اینکه حالا اگه میخواید پیشتی بگیرید کدومش بهتر است، هیچ تفاوتی نداره. از نظر من شاید هند بهتر باشه، حداقل انگلیسی زبانه. حامد میگه سایت متوسط زمان جواب ویزا رو 4 یا 6 هفته ویزای کار زده، چرا جواب بعضا چند ماه طول میکشه بیاد، مخصوصا این اواخر؟ اصلا اون چیزی که تو سایت اعلام میشود رو خیلی جدی نگیرید. آن چیزی که در سایت اداره مهاجرت به عنوان زمانی که شما ممکن است چه طول میکشه تا بتونید ویزاتون رو بگیرید، چه در ویزای اقامتی چه در ویزای غیر اقامتی، خیلی جدی نگیرید. دلیلش هم اینه که روش محاسبه، مکانیزم محاسبه اونها چیزی نیست که خیلی اون چیزی که اعلام میشود به درد من شما بخوره. در مورد رمکیو سوال دارن، نوشتن در کبک کلوزد دبلیو پی داشتن و الان برای پی آر و دبلیو پی جدید اپلای کردم، منتظرم به وضعیت الان من امپلاید استاتوس میگه که اجازه میده من اینجا بمانم. خب و برای کارفرمای قبلی هم کار کنم، اما رمکیون رو قبول نداره. اینکه بیمه کنه میگه برو پی آر یا دبلیو پی جدید تو بیار، من چطور میتونم بیمه بگیرم؟ بعد از حضور شریف شما که معمولا وقتی شما مراجعه میکنید به رمکیو همون در واقع ملدی کبک هست، یعنی همون سازمانی است که رژی ملدی رژی اشوغانس ملدی دو کبک در واقع سازمانی است که بیمه پزشکی رو به افراد میده. معمولا در این ملدی کبک همه مراجعین در لحظه ادب بعد به ورود معمولا مشکل پیدا میکنن، به خاطر اینکه افسران بعضن کمدان یا نادان و یا مریض اونجا هست. معمولا وقتی به شما میگن نه، بایستی وایسید اصرار کنید، با سوپروایزرشون رو ببینید، برید صحبت بکنید و حالیشون کنید. متاسفانه اینطوریه و معمولا همه تجربه نچندان روان با رمکیو در این زمینه ها دارند و متاسفانه مشکل از شما نیست یا مشکل از سیستم نیست، مشکل از نادانی افسر است و بیسوادیش. بنابراین بایستی که اصرار کنید برید و بخواید با سوپروایزر صحبت بکنید و این راهش اینه. مسعود میگه در کبک کل کانادا مدارس تا چه سطحی رایگان هست؟ تا سطح دیپلم. خب یک سال دیگه هم جواب بدیم بریم یه میان برنامه داشته باشیم. مینا میگه که آیا کسی که پی آر کانادا رو داره و میخواهد در کالج یا دانشگاه درس بخواند، ارائه مدارک آیلتس الزامی است یا دانستن زبان انگلیسی بدون مدرک کفایت میکنه؟ پی آر داشته باشه، پی آر داشتن دلیل نمیشه که شما وضعیت زبانت خوبه. بنابراین اگر که شما تحصیلاتت به زبان انگلیسی نبوده باشد، از شما آیلتس میخوان دانشگاه ها، به هر حال شما رو در واقع استثنا نمی کنن از دانستن زبان. اگر نمره زبان نداشته باشه معمولا میگن بهتون واحد های زبان میدن و بعد میتونید وارد درس اصلیتون بشید، ولی پی آر لزوما موضوعیت نداره. بله بسیار متشکرم از اینکه تا اینجا با ما بودید. یک میان برنامه داشته باشیم، برمیگردیم. سلام مجددم خدمت دوستان عزیز، ممنون که بیننده ما هستید همچنان. خب رضا سوال کرده که پی آر کانادا دارم، اگر خواهرم با دعوتنامه من به کانادا بیاد و در اینجا درخواست پناهندگی بدهد آیا برای من مشکلی پیش می آید؟ اولا خدمت شما بگم که درخواست پناهندگی به این راحتی پذیرفته نمی شود و اگر جانشون در مملکت خودشون در خطر نیست که نیست، لطف بکنند و بهشون بفهمید که همچین چیزی رو از سر بیرون کنه. اما اگر این اتفاق بیفته مشکلی برای شما پیش نمیاد به این معنی که بیان یقه شما رو بگیرن که آقا شما چرا برایشون دعوتنامه فرستادی، ولی از این به بعد شما هر کسی رو دعوت کنی رد میکنن. یعنی هیچ وقت، یعنی در واقع یه جورایی شما اعتبارت و کردیبیلیتی تو از دست میدی در برابر سیستم و دیگه امضای شما ارزش خودش رو در واقع از دست میده. خب سمانه میگه آیا با ویزای تجاری که شما میگیرید میشه در مونترال کار کرد؟ خب کاری که مرتبط با ویزای ما نباشه. نه، ببینید ویزای تجاری که ما میگیریم مرتبط با یک شرکت یا بیزنسی است که در واقع متعلق به شماست و ویزای کار شما هم در چارچوب اون شرکت است، یعنی کلوزد به اون شرکت. البته همسر شما یا همسر اون کسی که این ویزا رو واسش میگیریم ویزاش اوپنه و همه جا میتونه کار کنه، برای هر کسی میتونه کار بکنه. اما کسی که ویزای تجاری رو گرفته باز در همون شرکت خودش کار بکنه. معنیش این نیست که هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه. چرا؟ میتونه بیاد در واقع شرکتش قرار داد ببنده. مثلا شما در زمینه کامپیوتر کار کردید، کامپیوتری هستید، شرکت کامپیوتری رو براتون آماده میکنیم، شرکت در واقع ثبت میشه و ورک پرمیت شما برای کار در شرکت خودتونه. اوکی. اما شرکت خود شما میتونه بیاد به عنوان کانترکتور با من، با شرکت من قرارداد ببنده و مثلا خدمات کامپیوتری به شرکت من بدهد و خب شما در شرکت خودت داری کار میکنی، ولی چون در واقع شرکت شما طرف قرارداد شرکت من هست، طبیعتا شما میای کار منو انجام میدید که در واقع کار شرکت خودته، اجرای تعهد شرکت خودت. بنابراین این به این ترتیب امکان پذیر هست که شما برای جایی دیگر هم کار بکنید ولی از مسیر شرکت خود، و همسر هم که اصلا مشکلی نداره، اون ویزاش بازه و برای هر کسی میتونه کار بکنه. آقا یا خانم صداقت نوشتن آیا با CSQ کیک ما میتونیم بچه رو در مدرسه دولتی ثبت نام کنیم؟ هم بله هم نه. بله چرا؟ بخاطر اینکه وقتی بسیار دوستان مراجعه کردن به اسکول بورد کبک یا مونترال، مراجعه کردن و فقط CSQشون ارائه کردن، کسی هم صحبت از این نکرده که خب شما ویزای اقامتتون هم دارید یا نه، یعنی PR دارید یا نه، و بچه ثبت نام شده رفته داره درسشو میخونه، چه اتفاقی هم نیفتاده. اما قانون این نیست، چون در قانون وقتی بر اساس قانون وقتی شما PR ندارید بایستی که استادی پرمیت گرفته باشید. حالا یه وقتی تا آخر سال که داره نزدیک میشه اینا متوجه میشن که این بچه PR نداره و سراغش رو میگیرن، و اگر که نداشته باشه خب بدونم PR نداره در واقع مشمول تحصیلات رایگان هم نمیشه، پول دوره رو میگیرن و به هر حال داستان. بنابراین شاید بهتر باشه که اصلا روی اون حساب نکنید، بیاید ویزای دانش آموزی برای بچه بگیرید، استادی پرمیت بگیرید و اون سالی 6000 دلاری که بعد به اسکول بورد مونترال یا کبک داده بشود هم بدید که دیگه دردسر غیر قانونی نداشته باشید. اتفاقی نمیفته ولی خب قشنگ هم نیست. و به هر حال ما نمیتونیم بگیم که چون در عمل گاهی اتفاق میفته، بله ممکن است، ولی بهتر اینه که شما راه درست رو برید. مینا میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک 2 سال است که CSQ گرفته ام و الان تاریخ CSQ منقضی شده است، آیا باید پیگیری خاصی انجام بدیم؟ خودشون تمدید میکنن نه هیچ پیگیری لازم نداره، هیچ مشکلی هم نیست. زمانی که دولت فدرال پرونده شما داره بررسی میکنه، خودشون درخواست تمدید میکنن از اداره مهاجرت کبک و اونها تمدید شدهش رو میفرستن و مشکلی برای شما به وجود نمیاد. حتی اگر شما ویزاتون رو هم صادر بکنن و CSQ‌تون هم تمدید نشده باشد، مسئله برای شما به وجود نمی آید. نگران نباشید. داریوش راد نوشته من و خانم مدرک بدوی فرانسه رو داریم برای گرفتن ویزای تحصیلی در کالج های کبک، آیا نیاز به داشتن مهر ویزای شنگن نه پاسپورتمون هست؟ برحال اگر ویزای شنگن داشته باشید شانستون بسیار بسیار بیشتر است، ولی نه اینکه حتما باید باشد. شیرین میگه من قبلا در مون پروژه پروفایل داشتم، به لطف دولت کبک رد شد. خواستم بپرسم الان اون پرونده بسته شده، من میتونم در سیستم اکسپرسنت یا برنامه استان دیگه شرکت کنم یا هنوز اون پرونده باز؟ اصلا شما پرونده ای براتون باز نشده بوده که بسته شده، این صرف البته چرا دم اون پروژه داشت، ولی به هر حال شما هیچ مشکلی ندارید، هیچ پرونده ای الان هیچ جایی ندارید و میتونید در سیستم اکسپرسنت اقدام بکنید. اگر اونم داشتید باز میتونستید، مشکلی نبود و هیچ مسئله ای نیست، شما در هر جایی که میخواید میتونید اقدام بکنید و هیچ جا هم وقتی میپرسن شما قبلا برای اقامت اقدام کردید، در واقع شما هیچ وقت اقدام نکردید. چرا؟ چون تکنیکلی هیچ اتفاقی نیفتاده. زینب میگه اگر در آریما پروفایل داشته باشیم و سپس در اکسپرس انتری پروفایل باز کنیم کدام یک حذف خواهد شد؟ هیچ کدوم، ربطی به هم نداره، اون خودش اون مسیر خودش رو میره، این مسیر خودش رو میره، هیچ کدوم به هم وصل نیست، ربطی به هم ندارد. رضا میگه در برنامه سرمایه‌گذاری که یک پس گرفتن CSQ مدارک مهر فدرال برای ایرانیان به کدام کشور ارسال میشود؟ الان به سفارت کانادا در پاریس فرانسه. سیما میگه حدود یک سال پیش تا فایل نامبرای مارچ 2017 پرونده سرمایه‌گذاری کبک آپدیت ارسال شد، ولی بعد از آن آپدیت جدید نه آپدیت جدیدی میدهند و نه مدیکالی به پرونده های آپدیت گرفته. واقعا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب مدیکال نمیدهند رو یه سری مدیکال یه سری ویزا در هر صورت میاد، آپدیت هم چرا بعد از آن تعدادی آپدیت هم آمده است. بنابراین حالا این اطلاعات همه دقیق نیست، اما متاسفانه جز صبر فعلا چاره‌ای نداریم. فکر میکنم در سال جاری یعنی در سال 2020 شرایط متفاوت باشه، وزیر عوض شده و یک سری اتفاقات در راه هست. آرمان میگه در خبری از سایت شما خواندم که وزیر مهاجرت کبک تغییر میکنند. این چیزیست که ما شنیدیم که قرار است در ژانویه یک کابینت شاول داشته باشن، یعنی تغییراتی در کابینه کبک اتفاق میفته و صحبت از این شده است که این تغییر در واقع تغییر اصلیش وزیر مهاجرت است که تغییر میکنه. آیا این تغییر در حال انجام است؟ بعد منتظر بشیم و ببینیم. به هر حال خبر بسیار موثقی رو من دارم که این تا آخر ژانویه عوض میشه. حالا اگر شد که خب چه بهتر، اگر نشد هم به هر حال من فکر نمی کنم دوام زیادی داشته باشه این وزیر، چون شرایط بسیار بدی داره. و چه تأثیری در پرونده سرمایه‌گذاری کبک میتونه بگذاره؟ تأثیرش در پرونده سرمایه‌گذاری کبک در مورد پرونده‌هایی که در محله کبک هستن مطمئنا تأثیر میگذاره، چون یه بخشی از فشارهایی که روی دولت کبک آمده است که منجر به این شده حاصل فشار بروکرهایی است که در سرمایه گذاری کبک دارن کار میکنن، مثل بانک دژاغدن، مثل حالا وابستگان بانک دژاغدن، شبروک سید کپیتال و اینها تلاش زیادی رو کرده اند و ناراحتی بیشتری دارن بخاطر اینکه خب روند رسی پرونده ها کنده و مشکلاتی رو در پرونده سرمایه گذاری ایجاد کرده. تا قبل از اینکه این وزیر بیاد ما 6 ماه پرونده سرمایه گذاریمون در کبک تنگ تکلیف میشد و محل فدرال حالا یکم طول میکشید یا نه بحث دیگری بود، اما خب الان تو محل کبک هم پرونده‌ای هستن که بیش از یک ساله که منتظر. بنابراین من فکر میکنم پاسخ مثبت هست، تغییرات مشخصی اتفاق خواهد افتاد، چون انگیزه عوض کردن وزیر همه این هاست که بحث سرمایه گذاری است، یکم بحث کارهایی که تونه متخصص کرد، اصلا این کامپیتنسی یعنی فهمی از سیستم مهاجرت نباشه این مشکلات رو داریم. علی میگه با توجه به تغییرات جدید کوبک، آیا کسانی که قبل از تاریخ اول ژانویه امسال مدارک خود رو برای سیستم پی کیو فرستادن هم مشمول امتحان ارزشهای کبک خواهند شد و سوالی ارزشها با کتاب مرجعش معرفی شده؟ ببینید، این داستان امتحان ارزشهای کبک رو خیلی جدی نگیرید، خیلی مسئله بزرگی نیست و بله بایستی اون امتحان رو بدید، ولی برای کسانی که در کبک نیستن به صورت آنلاین بر اساس اون چیزی که به هر حال به ما رسیده، به زبان‌های مختلفی هم هست، لزوما به زبان فرانسه نیست، و یه تعدادی سواله که تعدادیش رو باید شما حتما بتونید جواب بدید. خیلی چیز ساده است، فکر نکنید اتم شکافتنه، نه، انسان‌ها در کبک برابرند، زن و مرد در کبک فرقی نمی‌کند، حقوق یکسان دارد، این موارد این چنین نیست. در کبک دموکراسی حاکم است، نمیدونم مسائل شبیه این، یعنی یه چیز زیاد و در واقع عجیب غریبی نیست که شما رو نگران بکنه که آقا امتحان ارزش‌های کبکی چیست که الان ما باید بدیم، اصلا مهم نیست. و در مورد کسایی هم که پرونده سرمایه‌گذاری فایل شده دارند، پیش از این پروندهشون فایل شده، گفتن اصلا از اونو که هیچ نمیگیر، از این بعد از اون میگیر، که حالا امتحان آنلاین نیست که به راحتی میشه از پسش برآمد، چیز مهمی نیست، نگران نشید. در خصوص اقدام برای ویزای دانشجو در مقطع دبیرستان، من از دوستانم که زودتر اقدام کرده اند و از چند جای مختلفی داشتن که ریسک این ویزا بسیار بالا رفته، تا نجا که خیلی زیاد شایسته حد دارد. به هر حال هنوز ریسک ویزای دانش آموزی از ریسک بسیاری از درخواست‌های دیگر پایین تره. خیلی بستگی داره به شکل اقدام و اینکه برای چه کسی داری اقدام میکنی، با چه ساپورتی. بنابراین تو اقدام نکردید، در کیس شما معلوم نیست که آقا شما قبول میشید یا رد میشید. اما اگر شما با یه سیستم مثل کمپارس کار بکنید، خب بهتون امکان رو میده که بهترین اقدام رو بکنید، هرچند که قبولی شما گارانتی نمیشود، ولی حداقل میدونید که اقدامتون قوی است. سامیار میگه که 32 ماه از دریافت فایل نمبر فدرال در پرونده سرمایه‌گذاری کبک پرونده ما گذشته، خبری نیست از پیشرفت. این درسته که بعد دوره 5 سالی که پول از شرکت سرمایه تمام میشه بعد ویزا صادر بشه؟ خیر، این درست نیست، اصلا ربطی نداره، هیچ ربطی نداره. داریوش راد سوالش تکراریه، سوال داریوش راد تکراریه. دوستان بخش فنی، شیوا میگه که پرونده فدرال پیپر بیس جهت پی آر در آخرین مراحل بررسی و بعد از اون تمام کار جان مدیکال و آر پی آر اف و سیدنی کانادا پاریس ارسال شده، علت ارسال پرونده چی هست به پاریس؟ پرونده فدرال پیپر به جهت پیاده آخرین مرحله بررسی در جامعه کار از جامعه مدیکال و سیدنی کانادای پاریس ارسال شده. و اینکه سیدنی مرجع رسیدگی نیست، سیدنی این تیک آفیسه، سیدنی توزیع میکنه پرونده رو بین دوایر مختلف اداره مهاجرت. به حال اینکه چرا رفته پاریس، اگر پرونده بیزنس بوده باید میرفته پاریس، اما اینکه اصلا حالا دقیقا نفهمیدید که پروندهتون کدام برنامه مهاجرتی بوده، ولی در هر صورت پاریس رفتن این خیلی عجیب نیست برای پرونده ایرانی و این اتفاق میتونه بیفته. داوود میگه ما از کبک درخواست سی اس کیو برای تحصیل فرزندم در دبستان مونترال کرده ایم، در پایین فرم نوشته ته 4 هفته سی اس کیو صادر میشه، شاید تعطیل جامعه تحصیل زیادی در طول پروسه میگذره و این تاریخی که میگن درست است، تا 8 هفته میتونه طول بکشه، نه فقط این که حالا نوشته 4 هفته، ولی به طور عادی هم ممکنه تا 8 هفته طول بکشه. من میگم خیلی روش حسابی نیست، تا 2 ماه هم اصلا نگران نشید. ملکی میگه با توجه به فعالیت گسترده و تجربه فراوان شما در امور مهاجرت، امکان داره نظرتون رو در مورد زمان طول بحث پرونده و آینده این پرونده چشم انتظار بفرمایید؟ بنده نظرم این هست که شرایط رو به بهبود است، یعنی سیستم الان سیستم مثبتی است در حوزه فدرال و فکر میکنم که شرایط بهتری بشود و دارن کار میکنند روی بهتر شدن خیلی از موارد. و اینم بهتون بگم، در دوره قبلی خیلی فوکس در حوزه مهاجرت روی هیومانیتریان و نمیدونم موارد این طوری بوده، اینکه حالا رفیوجی از سوریه بیارن و از این ور اون ور، اما الان در واقع توی مندیت وزیر جدید بیشتر برنامه تخصصی و بیزنس هست، یعنی بیشتر تمایلشون هست که روی اینها کار بکنن بنابراین من فکر میکنم تغییرات مثبتی رو ما خواهیم داشت و برنامه های مثبتی هم خواهیم داشت. یک میان برنامه ببینید و من باز دوباره خدمت شما خواهم بود با سوال آقای یا خانم پیران که سوالشون رو بعد از برگشتن خواهم خواند و در خدمت شما خواهیم بود. سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. ما به خاطر صدایی که خیلی زیاده و از بیرون داره میاد صدا رو ماشین شهرداری ایجاد میکنند برای اینکه در مسیر ماشین هایی که در مسیر جمع‌آوری برف هستن برن بیان جا به جا بشن و به خاطر همین میان و این صدا رو میکنن، این یه بوق خاصی میزنن و بسیار بسیار آزاردهنده است و ظاهرا توی ویدیوی ما هم داره شنیده میشه با وجود اینکه حالا ما در استودیو هستیم و اینها برا رد میشه همه چی. آفیس ما هستیم و این تمام تلاشمون شده که این صدا عیب باشه. خب آقای خانم پیران نوشتن که در نامه CSQ در پرونده سرمایه‌گذاری کیوکس در زبان فرانسه طبق نظر افسر مصاحبه کننده مشخص شده ما از مترجم استفاده کردیم و در فرم از کد NF استفاده شده. آیا این کتاب باعث افزایش کاهش زمان بررسی پرونده محل فدرال میشود؟ خیر، هیچ ربطی نداره آقای پیران. پرونده ها در فدرال به ترتیب ورود رسیدگی میشه، هیچ ربطی نداره. امیر میگه در مورد کمک‌های مالی کانادا به مهاجرین که بعدها مانعی خواهد شد جهت اسپانسر کردن افراد کلاس زبان فرانسه، پولی که از شرکت در این کلاس‌ها به حساب مهاجر میاد هم از همین کمک حساب از همین کمک هاست؟ خیر، نه، اون کمک‌هایی که در واقع مانع از این میشه که بعدا بتونید اسپانسر کنید کسی رو به اعتبارتون ضرر میزنه و اصلا توصیه نمیشه که پیگیری اون باشید، در واقع اون ولفره، اون چیزی که شما به عنوان ولفر دریافت میکنید و برای یه جور گردن کج کردن است و اینها. میلاد همتی میگه خانم بنده داره مدرک کارشناسی ارشد نرم افزار، در حال حاضر دانشگاه کنکوردیا پذیرش گرفتیم، در بحث سابمیت کردن مدارک برای استفاده داره، بنده میتونم به عنوان ضامن همسرم تمکن بدم؟ اینکه پدر مادر بنده با توجه به اینکه ویزای کانادا رو دارن میتونن ضامن همسرم بشوند؟ چیزی به اسم ضامن وجود نداره. البته شما چون همسر هستید داستانتون فرق میکنه، پدر و مادرتون این وسط خاصیتی نداره کاری که میتونن بکنن. بنابراین شما بهتر است که پول نقد رو در حساب همسرتون نشون بدهید، حالا اگر این امکان وجود نداره پول نقد در حساب شما، تمام پول های دنیا در حساب پدر و مادر شما باشد و بنویسن مزامن میشبیم هیچ خاصیتی نداره. و وحید میگه که برای ویزای تحصیلی حتما مبلغ پولی که اعلام شده باید به مدت 3 ماه در حساب بماند، علاوه بر باقی مانده حساب معدل حساب هم مهم است. بله، بعد این پول حداقل 3 ماه در حساب شما بماند. کیانا میگه آیا برای CSQ تمکن مالی باید CSQ تمکن مالی باید ارائه شود؟ معمولا نه، تا اونجایی که من میدونم شک کردم. بچه های بخش فنی لطفا به من کمک بکنید که من فکر میکنم فقط در حد ارسال نامه پذیرش و درخواسته، چیز دیگه ای نیست. نمیخواد، نه تمکن مالی لازم نداره. بله، حمید مرادی میگه که با داشتن نمره IELTS قابل قبول به کسب امتیاز 67 در صورت قبول نشد در برنامه متخصص فدرال، آیا باز هم میتونم با همین نمره IELTS برای بار دوم در برنامه متخصص فدرال شرکت کنم؟ برای اسم سابقه کار ارائه مدرک از محل کار کافی است یا نیاز به مدرک بیمه هست؟ از آخر شروع میکنیم. نیاز به مدرک بیمه هست، صرف اینکه کارفرما بنویسه شما کار کردید کافی نیست، خداشو صدقت. و اینکه آیا برای بار دوم هم میشود؟ مگه IELTS رو شما یک بار میتونید ازش استفاده بکنید؟ شما یک نمره IELTS دارید که 2 سال معتبر است، حالا تو این 2 سال هر جا هم ارائهش بکنید ارائه کردید قبوله، و مشکلی نداره. 10 بار هم میتونید ازش استفاده بکنید آقای مرادی. بسیار خب، دست شما درد نکنه. ما به 40 سوال جواب دادیم و بسیار ممنونم که بیننده ما بودید در این برنامه شما 151مون و بازم سال جدید رو شما تبریک میگم. امیدوارم که سال 2020 برای همه ما سال بهتری باشه، شروع خوبی که نداشته متاسفانه، ولی امیدوارم که ادامه خوبی داشته باشه و ما مردم ایران و همه مردم دنیا از بلایا در امان باشیم و برای همه شما خوشبختی و سلامتی رو آرزو میکنم. اگر که علاقمند هستید که برای کانادا برای مهاجرت اقدام بکنید، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، canpars.com، یا به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com. میخواید در مورد مهاجرت بیشتر بدونید، مقالات رو در parscanada.com بخونید و میتونید چه در پارس کانادا چه در کنپارس فرم ارزیابی رایگان ما رو تکمیل بکنید. شرایط شما رو بررسی میکنیم و با شما تماس میگیریم برای مشاوره بیشتر. اگر میخواهید به دفاتر ما مراجعه بکنید، حتما وقت قبلی بگیرید و بهترین راه برای تماس با ما ایمیل هست. شماره های واتساپ ما هم در سایتمون اعلام شده و امکان اینکه از طریق واتساپ با دفاتر کانادای ما در تماس باشید هم وجود دارد. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. شما رو تا هفته آینده برای دیدن برنامه 152 به شرط اینکه عمری باقی باشد به خدای بزرگ می‌سپارم.